تأثیر انقلاب اسلامی بر همسایگان که در این برنامه به کشور افغانستان اختصاص خواهد داشت در برنامه عصر خمینی تقدیم حضورتون خواهد شد.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره‌های بعد یا دهه‌های بعد اینجوری تعبیر کنیم. این با همون شکل، با همون هدف‌ها، به سوی همون آرمان‌ها و با همون جهت‌گیری‌ها ادامه پیدا کرد.
اون که خون داده همین جوان، همین بوده.
الان ملت‌های اسلامی و ملت‌های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دل‌هاشون با ما.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی.
عصر خمینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت شما بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه عصر خمینی و موضوع بازتاب انقلاب اسلامی در حوزه نظام بین الملل و مفاهیم بین المللی در خدمتون هستیم. مجموعه برنامه هایی رو در خصوص تأثیرات انقلاب اسلامی در حوزه نظریه ها و مفاهیم تقدیمتون کردیم و بنا داریم که در این مجموعه از برنامه‌ها در خصوص تأثیرات مستقیم انقلاب اسلامی در حوزه جغرافیای نزدیک خودش، کشورهای همسایه، با شما صحبت کنیم. اگر با ما همراه باشید، امروز در خصوص تأثیرات انقلاب اسلامی از بدو شروع و تا کنون، یعنی 14 دهه اخیر، یک نگاه تکوینی داریم که ببینیم آیا انقلاب اسلامی تأثیرات مستقیمی رو که در حوزه کشورهای همسایه خودش و حوزه تمدنی خودش گذاشته به چه صورت بوده. میهمان ویژه برنامه ما آقای محمد رضا فرغانی هستند که از دیپلمات‌های با سابقه جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه شبه قاره و آسیای میانه هستند. سالها در افغانستان حضور داشتند، در تاجیکستان و در ترکمنستان در پست‌های مختلف کارداری و سفارت حضور داشتن. آقای فرغانی، خوش آمدید به برنامه عصر خمینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از جناب علی و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم از حضورتون.
سلامت باشید.
تأثیر انقلاب اسلامی ایران در افغانستان در محیط و شرایطی صورت گرفت که شوروی به عنوان ابرقدرت شرق نقش تعیین کننده‌ای در اوضاع آن کشور داشت، در حالی که بازتاب انقلاب اسلامی در سایر بلاد مسلمین عمدتاً حساسیت غرب را تحریک می‌کرد. به این ترتیب واکنش‌ها و کنش‌های ایران در افغانستان یکی از مهمترین شعارهای انقلاب اسلامی، نه شرقی نه غربی، را تکمیل نموده و عینیت بیبخشید. همچنین در بررسی و ارزیابی بازتاب انقلاب اسلامی در افغانستان باید به ریشه ها و اشتراکات عمیق دو کشور در زمینه های دینی، مذهبی، زبانی، نژادی، تاریخی و جغرافیایی توجه نمود. این اشتراکات طوری دو کشور را به هم پیوند زده بود که تحولاتشان به صورت سریع، وسیع و عمیق در یکدیگر انعکاس می‌یافت. در کنار اثرات عمیق معنوی انقلاب اسلامی ایران بر روند جهاد مردم افغانستان، تاکتیک های مبارزاتی مردم ایران علیه رژیم طاغوت بر شیوه های مبارزه افغان ها نیز تأثیر بسزایی داشت. قیام های مردمی در شهرهای هرات و کابل، یعنی قلب سیاسی رژیم، در جوان 1979 نمونه های اولیه ملهم از شیوه های جهادی مردم ایران بود. نکته قابل توجه، نگرانی قدرت‌های غرب و شرق از تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جهاد مردم مسلمان افغان بود. یک دیپلمات کمونیست در گفتگو با یک دیپلمات غربی علناً نسبت به نفوذ انقلاب اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. با برنامه عصر خمینی و جناب آقای محمد رضا فرغانی از دیپلمات‌های با سابقه ما در حوزه شبه قاره و آسیای میانه در خدمتتون هستیم و بنا داریم انشالله در خصوص تأثیرات انقلاب اسلامی در یکی از مهمترین کشورهای منطقه یعنی حوزه کشور افغانستان که یکی از حوزه‌های مهم تمدنی جمهوری اسلامی ایران و در خودش چالش ها و دغدغه های امنیتی رو در طی 40-50 سال گذشته حمل کرده رو مورد بحث بررسی قرار بدیم. آقای فرغانی، اگر ما بحث انقلاب اسلامی رو بدون در سال 57 و چه بسا سال 56، یعنی به نظر میرسه افغانستان حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تحت تأثیر پیام انقلاب اسلامی قرار داشته، این مفهوم رو اگر خودتون بخواید شروع کنید، یک شروعی براش قائل باشید، از کجا شروع میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان موضوع تأثیر تحولات ایران در افغانستان، خیلی سابقه زیادی وجود داره که میتوانیم به شاید بیش از 100 سال حداقل در عصر حاضر در دوره معاصر بپردازیم که تحولات ایران تأثیر مستقیم و سریعی در افغانستان داشته و افغانستان در واقع پیرو تحولات ایران، اونجا هم ما شاهد همون تحولات در افغانستان بودیم. به عنوان مثال جنبش مشروطیت، یعنی بعد از اون که جنبش مشروطیت در ایران شروع شد، در تاریخ سیاسی افغانستان ما شاهد این هستیم که به نوعی مشروطیت خواهی در افغانستان هم و در بین افغانی ها هم رواج پیدا کرد و تحت تأثیر مشروطیت طلبی در ایران اونها هم شروع به همون درخواست ها کردن و از این بابت حتما اطلاع دارید که افغانستان تقریبا یکی از کشورهای قدیمی منطقه است که بعد از ایران دارای مجلس نمایندگان بوده، به خاطر همون یا بعد از اون اگر بخوایم باز بیایم جلوتر، در زمان رضا شاه میبینیم که تحولات تجدد طلبی که در توسط رضا شاه در ایران شروع میشه، بلافاصله افغان ها هم همون تحولات رو و همون اقدامات رو انجام میدن. به عنوان مثال کشف حجاب یا اینکه پیروی افغانستان و ایران از تحولات ترکیه که چون همزمان بود، همزمان نادرخان در افغانستان با دوره رضا شاه و با دوره آتاتورک در ترکیه.
پس با این گفته شما عملا مفهوم اینه که افغانستان به عنوان حوزه تمدنی جمهوری اسلامی ایران داره یک مشابهت‌های استراتژیکی با ایران هست که فارغ از بحث انقلاب اسلامی حتی در قالب گرایش‌های کلان ملی هم ما موضوعی که در ایران شروع می‌شده به افغانستان تسری پیدا می‌کرده و اونجا رو تحت تأثیر قرار می‌داده. این قبول کردم و خیلی نکته به نظر من مهمیه، یعنی از حیث اینکه ما دنبال تأثیرات انقلاب اسلامی چرا باید در این حوزه باشیم، ولی اساس این تأثیرگذاری رو در اون تصویر کلان چه چیزی میدونید؟ یعنی چرا اینها تحت تأثیرن فارغ از بحث جغرافیا و نزدیک؟
علتش خیلی مشخصه. ببینید، افغانستان قبل از آنکه نام افغانستان رو بر این کشور بزن، بر این سرزمین بگذارن، اینجا خراسان بود و بخشی از حوزه تمدن ایرانی و حتی حوزه سیاسی ایران، در واقع جزئی از خاک ایران محسوب می شود همیشه افغانستان. گرایش اسلامی مردم افغانستان به خاطر ایران بوده، یعنی اسلام از ایران به افغانستان رفته و خب به همین ترتیب همون تأثیر متقابلی که ایران و اسلام بر هم دیگه داشتن، در واقع میشه گفت اگر دقت بکنیم بخشهایش مرهون افغان هاست، مرهون حضور افغان ها در این تحولات هست. به عنوان مثال تصوف و عرفان در بره هایی در قرون ششم و هفتم هجری قمری در واقع زادگاهش و مهدش افغانستان بود،
یا همون خراسان بزرگ،
همون خراسان بزرگ، بله، که امروز افغانستان نمیشه. به عنوان مثال با عرفای بزرگی مثل خواجه عبدالله انصاری که در به عنوان پیر حرات شناخته میشه و صاحب تفسیر هم هست، خب در حرات امروزی افغانستان هست که اون موقع مربوط به ایران بود و خب میدونید که حرات در زمان قاجار از ایران جدا شد و به همین جهت از نظر تمدنی و از نظر کلی افغانستان بخشی از حوزه زبان فارسی بوده، بخشی از حوزه تمدن ایرانی بوده و بخشی از حوزه تمدن اسلامی همیشه بوده و هست و الان هم هست. بنابراین تأثیر و تأثیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و افغانستان ناشی از این هست که این دو با هم یک واحد بودند اصلا در گذشته و الان هم تقریبا این یگانگی و وحدت وجود داره، تا اینکه بعدها حتی از نظر سیاسی هم خب حتما شما اطلاع دارید که حتی ما حکومت افغانها در ایران رو داشتیم، مثل محمود افغانا، اشرف افغان، اینها خب در ایران حکومت کردن، اینها جزئی از سربازان، اینها جزء سرداران حکومت،
یعنی به عنوان بخش از ایران بزرگ مثلا بله. حکومت رو در کل ایران،
بله کل ایران داشتن. بنابراین افغان ها از ایران هیچ وقت جدا، افغانستان و افغان هایی که امروز ما حالا میگیم، هیچ وقت از ایران و ایرانی جدا نبودند و تحولات به همین جهت هم تحولات بسیار سریع در این دو کشور، مخصوصا از زمانی که دیگه بالاخره با افغانستان با من یک کشور مستقل حدود نزدیک به 260-70 سال پیش مستقل شده، با من یک کشور شناخته شد و نام افغانستان هم برش گذاشته شد، ما شاهد این تأثیرات هستیم. اما همیشه و همیشه تحولات از ایران به افغانستان بوده، سرایت کرده. ما تقریبا تحولی نداشتیم که از افغانستان به ایران سرایت بکنه، کما اینکه من عرض کردم خدمتتون جنبش مشروطیت به عنوان یک تحول عمده و اساسی
حداقل در 200 سال اخیر
اینگونه، بله، مثلا بله در 150 سال اخیر این گونه بوده، یا تجدد طلبی توجه کردید، نظام حتی نظام سلطنتی، حاکمیت نظام سلطنتی که در افغانستان بود در و در ایران وجود داشت، توجه کردید این تشابهات ها همیشه وجود داشته.
آقای فرقانی،
و به همین جهت ببخشید، به همین جهت هم انقلاب اسلامی وقتی زمانی در ایران به وقوع میپیونده و متحول میشه، و من میخوام اینجا حتی بگم قبل از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی برسه، قیام امام در سال 42، حتی ما رگه هایی از تأثیرات قیام امام رو در افغانستان شاهدش بودیم و هستیم.
من خیلی برام مهمه جامعه افغانستان رو، بحث جامعه مسلمان افغانستان، یعنی به عنوان بخش از تمدن اسلامی، برام یه مقدار بحث اسلام در افغانستان رو توضیح بدید، این خیلی برامون مهمه. نکته دیگه بحث زبان فارسی و تعلقات حسی و احساسی مردم افغانستان به مردم ایران رو، چون اینها خیلی بحثای مهمیه، گاهی یک حوزه جزء یک تمدنی هست ولی بریده میشه، ولی گاهی اینطور نیست، بلکه به پیشینه خودشون و ارتباط خودشون با این سرزمین افتخار میکنن و یک نوع دوستی عمیق و احساس هست. این دو تا مطلب، و مطلب سوم که شاید کمک کنه به بحث انقلاب اسلامی ما، جایگاه خود افغانستان در حوزه ژئوپلیتیک آسیای میانه الان و اون زمان که آسیای میانه ای نبوده، یعنی در سال 1979 ما شاهد وجود اتحاد جماهیر شوروی بودیم که هنوز آسیای میانه در کار نبود، فروپاشی 10 سال بعد تقریبا 1991 میلادی شکل گرفته. میخوام یه مقدار درباره تأثیرات خود افغانستان روی فضای آسیای میانه از نظر تمدنی و از نظر سیاسی هم صحبت کنید، چون ما این رو الان در حوزه القاعده میبینیم چقدر سریع از افغانستان تسری پیدا میکنه تو حوزه‌های آسیای میانه، ولی نمیفهمیم که آیا این به قول معروف راه‌های ارتباطی و چگونگی تسری مربوط به چه ویژگی‌های این کشور مهمه.
نکات خوبی رو شما اشاره کردین که خب بحث مصطفی و طولانی رو میطلبه.
من دوست دارم یه بحث تقریبا کوتاهی رو، خصوصا مبتنی بر مشاهداتتون.
بله حتما. ببینید افغان ها جزء مسلمان های بسیار جدی در جهان اسلام محسوب میشن و تعصب خاصی هم نسبت به دین و مذهب دارن افغان ها کلا، و از این بابت شاید بشه گفت که جزء سرآمدان هستند در جهان اسلام. اسلام خواهی و گرایش به اینکه جامعه اسلامی باید باشه در خون و پوست و وجود افغان ها هست نهفته شده. خیلی جالبه بدونید که حتی افراد و گروه های غیر مذهبی هم در افغانستان نمیتونن اون لایه های پنهان درونی گرایش اسلامی خودشون رو پنهان بکنن.
یعنی کمونیست ها
حتی کمونیست ها توجه کردید؟ من بارها شاهد بودم در جایی که کمونیست ها حالا نشستی بودن با هم بودن اینها، ولی مثلا دیدم که قضا که قضاشون که تمام شد قرآن میخونن و مثلا شکر میکنن برای شکر. خیلی برام جالب بود، خیلی برام جالب بود.
نشون میده عمیقا در
آره،
اون لایه های
ذهنیشون به عنوان یه فرهنگ در وجودشون نهفته است. به همین جهت در طول تاریخ سیاسی افغانستان میبینیم که حکومت ها هیچ وقت از داعیه اسلام خواهی و دامنه اسلام و دایره اسلام معمولا خارج نشدند و خارج نبودند. حالا حکومت ها معمولا تا قبل از کودتای داوود خان در سال 52 که جمهوری نظام سلطنت رو برچید در افغانستان و به جمهوری تبدیل شد، تا قبل از اون نظام پادشاهی بود، اما پادشاهان همیشه در دایره اسلام در افغانستان حکومت میکردن و به قوانین اسلام احترام زیادی میذاشتن و تلاش این بود که از دامنه اسلام جدا نشن و دایره اسلام خارج نشن.
خب پس این یک مطلب بحث اسلام بحث عمیق و جدیه و جزء اون لایه‌های عمیق تمدن و فرهنگ.
بله همینطوره. ما خب به همین جهت ما می‌بینیم که شخصیت‌های بسیار والا و بزرگی در جهان اسلام از افغانستان برخاستند. به عنوان مثال امام ابو حنیفه یکی از اونهاست که خب اهل افغانستان بوده و الان هم در منطقه پنشیر از اونجا زادگاهش بوده و بسیار مورد احترام در بین برادران اهل سنت هست و در نه تنها افغانستان بلکه کل جهان اسلام.
و خب بس اسلام سیاسی، حالا این بحث مربوط به بیداری اسلامی مربوط 150 سال اخیر، آیا افغانستان حضوری در این فضا داشته، مورد توجه بوده؟ آیا باعث نگرانی غرب، خصوصا انگلیس به عنوان ابرقدرت قرن 19 هم بوده؟ میخوام یه مقدار
بله.
این حرکت و جنبش اسلامی رو در این فضاها
نه بوده. به عنوان مثال
اسلام خواهی،
ما زمانی که با پدیده‌ای به نام سید جمال الدین اسدآبادی مواجه میشیم در تاریخ خودمون حتی، و نقشی که سید جمال در روشنگری و خب نقشی که در مشروطه داشته میپردازیم، اگرچه افغان‌ها خیلی جد به طور جد معتقدن که از اسدآباد افغانستان بوده، ممانه یکی از سهرها، ولی ما معتقدیم از ایران بوده. حالا خیلی مهم نیست به این که بگیم آی ایرانی بوده یا افغانی بوده، مهم اینه که ایشون سید جمال الدین اسدآبادی اونقدر شخصیت برجسته بود که افغانها معتقدن مربوط مونا متعلق به اونها بوده. از همون زمان روشنگری اسلامی در افغانستان حضور داشته، در نهضت مشروطیت هم که وقتی در ایران شکل میگیره و بلافاصله در افغانستان تأثیر میذاره، بحث مشروعه و خب درخواست اجرای قوانین اسلامی در اونجا هم ما شاهدش هستیم، شاهدش بودیم، تحولاتی داشته. سید جمال الدین اسدآبادی نقش بسیار برجسته‌ای در روشنگری اسلامی در افغانستان داشته و بسیاری از روشنفکران مسلمان افغانستانی خودشون رو پیرو سید جمال میدونن.
من فکر میکنم بحث اسلام تا اینجا کافیه، بریم روی بحث زبان فارسی و تعلقات به ملت ایران و جمعیت ایران و مردم ایران.
شما میدونید که تا قبل از فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن تاجیکستان، تنها ما دو کشور فارس زبان در دنیا داشتیم، ایران بود و افغانستان، و خب خوشبختانه با فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن تاجیکستان، تاجیکستان به عنوان سومین کشور وارد جرگه کشورهای فارس زبان در صحنه منطقه و صحنه بین‌المللی شد. زبان فارسی جزء لایه‌های فرهنگی عمیق افغانستان هست، حتی غیر فارس زبان ها. من البته اینجا باید این رو به وضوح بیان بکنم که متاسفانه یک برداشت شاید ناقصی از این موضوع در افغانستان در بین کارشناسان و یا روشنفکران ما و یا کسانی که اهل خبره هستن در مورد افغانستان وجود داره و اون که میگن پشتو مثلا خب یک زبان غیر فارسی است. نه، پشتو هم میدونین که یکی از شاخه های زبان فارسی هندو فارسی است، هندو آریایی است. بنابراین وقتی زبان فارسی رو شاخه شاخه میکنین، همون گونه که کردی جزء زیر شاخه های زبان فارسی است، پشتو هم جزء زیر شاخه های زبان فارسی محسوب میشه. ولی خب در طی قرون و زمان ها یه مقداری لغات دیگر وارد شده و یه مقداری حالا تفاوت های پیدا کرد، اما هنوز هم که هنوزه از نظر الفبایی، از نظر وجود کلمات، بسیاری از کلمات در پشتو هم فارسی است. اما یادمون باشه که در زمان حاکمیت سیاسی پشتون‌ها در افغانستان همیشه زبان فارسی زبان حکومتی بوده، زبان درباری بوده و زمان دبیری و دبیرخانه حاکمان بوده.
احساسشون نسبت به ایرانی‌ها؟
بنابراین خب این زبان فارسی
به عنوان مشاهدات بیشتر دارم میپرسم، نه از باب
من فقط میخوام یک مثال بزنم، یک مورد بگم خدمتتون. ببینید بعد از کودتای کمونیستی در افغانستان و بعد از مثلا بعد از حضور نیروهای اشغالگر شوروی در این کشور و سرکوب مردم، سیل عظیمی از مردم افغانستان به ایران مهاجرت کردند و الان هم هست.
ما هم تعدادشون رو میگی، یعنی
ما تعداد
ببینید حدود 4-5 میلیون هستند آقای
دو. الان نه، حدود الان حدود 2 میلیون گفت، حدود 2 میلیون، ولی ما تا 3-3.5 میلیون هم داشت از مهاجرین افغانی داشتیم که اینا در طول زمان ها کم و زیاد میشد. خب بعد از سقوط طالبان یه عده از مهاجرین رفتن اونجا، ولی بعد که بعد دیدن که وضعیت زندگی هنوز مناسب نیست، باز خیلی مراجعه کردن. من میخوام اینو عرض کنم چون من با افغانها زیاد زندگی کردم و در قول معروف پس پرده و نهان آشکار اینها رو میدونم. افغانها ترجیح میدن اگر در ایران وضعیت مناسبی برای آمدن و سکونت اونها در ایران فراهم بشه، حتی نسبت به اروپا و آمریکا هم ترجیح میدن که به ایران بیان.
این اشتیاق رو تو متن حضورتون در کشور افغانستان هم نسبت به ایران میدیدید؟ یعنی حس میکردید که اینها خیلی ایرانی ها رو دوست دارن و اساسا یک همبستگی، یک همدلی عمیقی بین این دو ملت وجود داره؟
من اونقدر این احساس رو در افغان ها دیدم که شاید توصیفش برام مشکل باشه، ولی افغان ها به شدت انقدر که ایرانی ها رو، ایران رو و ایرانی ها رو قبول دارند، هیچ ملت و هیچ کشور دیگه رو نمیپذیرند.
من فکر میکنم تا همینجا کافیه. دو جمله هم درباره تأثیر افغانستان در حوزه آسیای میانه، یعنی حوزه کشورهای جدیدی که بعد از فروپاشی شوروی، به ما بگید که ما یه مقدار درباره اهمیت فرهنگی افغانستان بیشتر بفهمیم، ما چون از این درک غافلیم.
من میخوام قبل از اینکه به این سوال جدم در ادامه موضوع قبلی دو تا فاکت بگم که برای شما خیلی جالب باشه و برای شنوندگان عزیز. و اون که من رفتم در زمانی که رفتم در افغانستان، حتی زمانی که حاکمیت کمونیستی بود، همون سقوط نکرده بود، 85% کتاب‌های موجود در کتابخانه ملی کابل چاپ ایران بود. 85%. و قبل از انقلاب، قبل از انقلاب اسلامی ما و قبل از کودتای کمونیستی در افغانستان، هر هفته یک تریلی که 20 تن بار رو شامل میشد، فقط کتاب و مجله های ایرانی به افغانستان میرفت. یعنی مردم افغانستان مجلات ایرانی رو خیلی راحت در اختیارشون قرار میگرفت و میخوندن. من دقیقا دیدم مثل کیهان، مثل اطلاعات و کیهان ورزشی، اطلاعات ورزشی و همین مجلات دیگه زن روز مثلا اونجا خیلی.
پس تعلقات فرهنگی بسیار عمیق‌تر از این مسائل صرفا تمدنی و
اصلا مثلا ربطی به مسائل سیاسی و اینا نداره، خیلی عمیقه. بنابراین اینو از این جهت دست کردم که واقعا خیلی عمیقه و به هیچ عنوان و هیچ نیروی هم نمیتونه این رو از هم دیگه جدا بکنه، همونطور که نه کمونیست‌ها تونستن، الان هم نه آمریکایی‌ها میتونه این کار بکنه، علارغم اینکه الان آمریکایی‌ها مثلا که ورود کتاب‌های ایرانی رو به اون کشور با اعمال فشار به دولت مرکزی منع کردن و ممنوع کردن، اما باز می‌بینیم که کتاب‌های ایرانی الان به صورت گروه گروه توسط خود افغان‌ها برده میشه. من یه مثال دیگه بزنم، زمانی که آقای احمد شاه مسعود به خاطر ورود طالبان به کابل و تصرف کابل مجبور شد کابل رو ترک کنه و برن به طرف پنجشیر و شمال افغانستان، یکی از تأکیداتی که داشت روی کتابخانه‌ای بود که کتاب‌ها و کتابخانه‌ای بود که داشت و تیمی رو مشخص کرده بود از نیروهای نظامی خودش، مسلح خودش، فقط کتاب‌های او رو حمل بکنن، که این کتاب‌ها هم کاملا همه ایرانی بودن. توجه کردید؟ اینه که ما میگم اینقدر افغان‌ها نسبت به فرهنگ، خود افغان‌ها میگن ما هرچی داریم از ایران داریم. این یه جمله خیلی پرمعنی است. و اما در قسمت تأثیر فرهنگی افغان‌ها در اون ور مرزها، در مرزهای شمالی، در ورای مرزهای شمالی که آسیای میانه باشه، باید عرض کنم خدمتتون که تأثیر اسلام و زبان فارسی در این منطقه از طریق افغانستان بوده. یعنی حتی ایران هم، ایران اون زمان هم از طریق سرزمین فعلی افغانستان که افغانستان نامیده رو به عنوان خراسان در اون منطقه حضور داشت.
این مسئله به همین جهت خیلی باید مورد توجه قرار بگیره.
به همین جهت همین الان هم تاجیک های در تاجیکستان معتقدن اینجا خراسان است، میگن تاجیکستان خراسان، جزی از خراسان میدونن، و ازبکستان و فارس های تاجیک های ازبکستان میگن اینجا بخشی از خراسان است و اونجا رو خراسان میدونن. بنابراین این حوزه تمدنی که باعث وحدت، یگانگی و همگرایی میشه در واقع سابقه بسیار بسیار قدیمی و طولانی داره.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم صحبتهای بسیار نوعی رو از شما شنیدن که قبلا کمتر شنیده باشن. یه فرصتی از تهیه کننده محترم میگیریم و با بخش سوم برنامه در خدمتتون هستیم.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه نظری و فرهنگی.
عصر خمینی.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوعمون تأثیر انقلاب اسلامی بر حوزه تمدنی شبه قاره هند به ویژه افغانستان هست. در خدمت آقای محمد رضا فرغانی از دیپلمات‌های پرسابقه در حوزه کشورهای آسیای منه هستیم که چندین و چند سال هم به عنوان کاردار در افغانستان بودن. آقای فرغانی، ما یه تصویر خیلی خوبی از تأثیر حوزه تمدنی ایران فارغ از بحث انقلاب اسلامی به واسطه دین اسلام و حوزه تعلقات تاریخی که بین دو کشور وجود داره به دست آوردیم. اگر ما مفهوم انقلاب اسلامی رو به عنوان یک فصل نوین، به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ منطقه بدونیم، انقلاب اسلامی چگونه در حوزه جغرافیای فرهنگی و جامعه افغان جای خودش رو باز کرد و اولین تأثیرات خودش رو از کجا میشه ردیابی کرد؟ و این رو خواهش میکنم از چقدر میتونید شمرده تر و کوتاه‌تر بگید تا بتونیم اون شواهد و دلالت‌ها رو بیشتر از شما بشنویم.
خواهش. تحول انقلاب اسلامی در ایران، خب اگرچه برمیگرد